بسم الله الرحمن الرحیم. 2/11/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و این کان من غیرها، تا اینجا خونده بودیم درسته؟ درست یا نه؟ و این کان من غیرها فالمجعولو فی زمان شکه یا لوازمه شرعیه دون العقلیه والعادیه و دون ملازمه شرعی و دون ملزومه شرعیان کان او غیره و دون ما هو ملازم مأهول ملزوم ثالث. بحث در مورد اصل مثبت بود. مرحوم شیخ علی الله مقامه فرمودن که برای اینکه جای اصل مثبت روشن بشود که مراد ما از اصل مثبت چیست، در جلسه گذشته فرمودن مستصحب ما گای اوقات حکم شرعی است، اون حکم شرعی آثاری دارد. گاهی اوقات مستصحب ما یک موضوعی است، اون موضوع هم دارای آثاری است. همون گونه که در جلسه گذشته گفتیم، اگر چنانچه مستصحب ما، عرض کنم که بله، حکم شرعی باشد، حکم شرعی که استصحاب شد، آثار اون هرچه باشد از حکم شرعی گرفته و غیر حکم شرعی برش مترتب می شود. چرا؟ به خاطر اینکه شارع آمده گفته مشکوک به منزله متیقنه، با استصحاب میاد تنزیل می کند. آدمی که متیقنه به منزله شاکه. لذا اگر چنانچه این شخص متیقن قبلن یقین داشت به حکم شرعی، ما همین حکم شرعی که متیقن ما هست استصحابش میکنیم، هر آثاری که در گذشته داشته الان هم مترتب میشود. اون آثاری که داشته میخواد اون حکم شرعی اثرش حکم شرعی باشه، با واسطه، بی واسطه، عقلی، عادی، اینا مترتب میشه. ولی چیزهایی که مال آثار اون نیستن بخوایم مترتبشون کنیم، نه خیر، مترتب نمیشن. خب این مال گذشته بود. درس امروز، اگر چنانچه مستصحب ما یک موضوع بود، مثلا حیات زید بود فرض کنید، در گذشته ما یقین داشتیم به حیات زید، الان شک داریم به حیات زید، میایم استصحاب میکنیم حیات زید را. در اینجا این مستصحب ما یک سری آثار دارد. در اینجا آثار نوشته شده است. مثلا فرض کنید آثار عقلی داشته باشد، آثار عادی داشته باشد، سوم آثار شرعی بدون واسطه یا آثار شرعی با واسطه داشته باشد، ملزومات داشته باشد، ملازمات داشته باشد. حالا ما ناچاریم که یک مقداری برای اینها هم مثال بزنیم تا یک مقداری وضعیت روشن تر بشه. فرض کنید که برای اولی که آثار عقلی داشته باشه، گفتیم مثال ما که مستصحبه چیه؟ حیات زید است. ما استصحاب میکنیم حیات زید را، درسته؟ وقتی استصحاب کردیم حیات زید را، احتیاج به حیز یکی از چیه؟ آثار عقلیشه. یا ساکن بودن یا متحرک بودن، اینا آثار عقلیشه. آثار عادیش مثل انبات لحیه، نیاز به آب، نیاز به غذا، اینها آثار عادی حیات هستند، درسته؟ بله. آثار شرعی بدون واسطه، توجه کنن دوستان، آثار شرعی بدون واسطه. مثلا فرض کنید که ما استصحاب میکنیم حیات زید را، اثر شرعی حیات زید چیه؟ همسرش حق ازدواج ندارد، تقسیم اموالش حرامه، نفقه زن و بچهش به گردنش هست، این آثار شرعیه بدون واسطه است که بر خود حیات مترتب می شوند. آثار شرعی با واسطه مثل این مثال، کسی نذر کرده، اگر چنانچه فرزند من در حال رشده روزانه یک صدقه بدهم، یک درهم صدقه بدهم. وقتی استصحاب کردیم حیات زید را، یک اثر عقلی داره که لازمه شه، اون چیه؟ نموه، درسته؟ نموه، توجه کن آیدون، نموه، این نموه یه اثر شرعی دارد که همون وجوب صدقه دادن باشد، درسته؟ در اینجا وجوب صدقه مترتب شده بر نموه، نموه لازمه چیه؟ حیات زیده، این اثر شرعی با واسطه مترتب شده است، درست شد؟ گاهی اوقات ما میخواهیم عرض کنم که ملازمات را مترتب کنیم، درست شد؟ گاهی اوقات میخواهیم ملزومات را مترتب کنیم. در اینجا مثالهاش یکی یک بیان میکنم خدمت شما. در اینجا وقتی که مستصحب ما موضوع بود، اونی که از ادله استصحاب برمیاد فقط مترتب شدن احکام شرعی، عرض کنم خدمت شما، بدون واسطه است، غیر از اون مترتب دیگه نمی شود ابدا، غیر از اون مترتب نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه شارع دستور می دهد بر این موضوع خودت را به منزله متیقن سابق بدان. ایها الشاک، شارع دستور می دهد لا تنقض الیقین بشکه ابدا، شارع می گوید این موضوع را که تو استصحاب می کنی آثار همین موضوع را مترتب کن. خب وقتی شارع همچون دستوری میداد، آنچه که در دست شارع است ما باید مترتب کنیم که آثار شرعیه بدون واسطه است. در اینجا مستشکلی سؤالی میکند و اون این است که این ادله مثل لا تنقض الیقین به شک ابدا گفته آثار شرعی را مترتب کن، اون آثاری که به دست من شارعه مترتب کن، دیگه چیزایی که در دست من نیست لازم نیست مترتب کنی، یعنی مترتب نمیشوند. این مطلقه، سواء کان اون آثار با واسطه باشد یا آثار بی واسطه باشد، ادله استصحاب مطلق هستن. لا تنقض الیقین به شک ابدا مطلق هست، هم شامل آثار شرعی بی واسطه هم شامل آثار شرعی با واسطه می شود. شما چرا میگید فقط آثار شرعی بی واسطه مترتب می شود؟ ایشون جواب می دهد در اینجا شارع وقتی که می گوید لا تنقض الیقین به شک، این جزء تنزیلات شارعه. یعنی چی؟ یعنی شارع اومده انسان شاک را به منزله انسان متیقن کرده، در نتیجه هر وقت مشکوک را، عنوان مشکوک را به منزله عنوان متیقن کرده، اون وقت آثار شرعی خود متیقن میباشد در اینجا مترتب بشود، آثار شرعی عنوان دیگری که ملازم با این عنوان متیقنه شعر کاری به اون ندارد. مثلا ما در مورد حیات زید سابقا یقین داشتیم، الان شک داریم. شعر گفت حیات زید که مشکوکه به منزله متیقنه. خب حال که منزله متیقنه قبلا در مورد حیات زید چکار میکردیم ما از نظر شرعی، الان هم بر همین حیات مشکوک الان همون رو بار کن. چیه؟ متیقن ما حیات زید بود، الان چیه؟ مشکوکه. همون آثار گذاشته الان هم بار بشه. یکی وجوب نفقه، ازدواج همسرش حرامه، امثال اینا. ولی اگر همین متیقن یه دفعه یک لازمه هم داشته باشد، این حیات زید که استصحابش کردیم اگر یک لازمه هم داشته باشد و اون لازمه که یک عنوان دیگری است اثر شرعی داشته باشد، لا تنقض الیقین، کاری به اون ندارد. مثلا حیات زید غیر از آثار شرعی خودش یه عنوان دیگر هم داره که لازمشه. اون عنوان دیگر چیه؟ نموه. چون نمو لازمه چیه؟ نمو لازمه حیاته. وقتی طرف حیات داشت نمو هم داره. حالا این نمو یه اثر شرعی دارد، اون اثر شرعی چیه؟ وجوب یک درهم صدقه دادن هست. در اینجا ما اگر استصحاب کردیم حیات را، حیات دو نوع اثر شرعی دارد، یکی اثر شرعی بدون واسطه که وجوب نفقه باشه، ازدواج همسرش حرامه باشه، تقسیم مالش باشه، حرام است باشه، یه اثر شرعی با واسطه هم دارد که منتها این آثار شرعی با واسطه مال یک عنوان دیگر است که اون عنوان دیگر ملازمه با حیات زید است. اون عنوان دیگر عبارتند از نموه. با استصحاب حیات نمو که لازمشه اثبات میشه، وجوب صدقه دادن بار میشه بر این عنوان نمو. در اینجا لا تنقض گفته متیقن تو سابقا الان مشکوکه، اون متیقن تو همون اثر را دارد. کدوم اثر را؟ اثری که در دست من اشاره. خب وجوب نفقه در دست شارعه یا نموش در دست شارعه؟ وجوب نفقه در دست شارعه، نموش که در دست شارعه که نیست. لذا چون نموی عنوان ملازمیست از دست شارعه خارجه، هر اثری هم که بر نمو مترتبه اونم ربطی به شارعه ندارد. اونی که در دست شارعه مستقیما بر حیات عرض کنم مترتب میشه، اون در دست شارعه و اون مترتب میشه. و کدوم
اثرات عادی و عقلیه رو تونستیم جایی بکنیم؟ اونجا دلیل اومد گفته که شما فهمیدید که شارعه گفته که مشکوک رو در حکم یقین قرار بده.
بله
اونجا مناد این شد.
بله اونجا علتش این بود که حکم شرعی مستصحب ما بود. خوب ملاحظه کنید، اونجا خود حکم شرعی مستصحب ما بود.
خب اون هر دوتاشون لا تنقض دیگه، چه فرمونید؟
نه درسته، اونجا چون مستصحب ما حکم شرعیه، این متفاوت با اونجایی که مستصحب ما موضوع باشه. خوب ملاحظه کنید، اونجا وقتی خود حکم شرعی باشه، خود حکم شرعی آثاری داره، خب معلومه حکم شرعی هر اثری داره باید مترتب بشه. ولی اینجا که مستصحب ما موضوعه، اینم آثار متعددی داره، درسته؟ چون آثار متعددی داره، اون چی که در محدوده شارعه میتونه بگه مترتب کن. در اولی مستصحب ما خود حکم شرعی، حکم شرعی در اختیار شارعه.
این مورد هم مگه شارع نگفته که الان موضوع رو شما در حکم مستصحب قرار بدید؟
موضوع مستصحبه، متیقن قرار بدید، درسته؟ میدونم توجه به این نکته نمی فرمایید. عرض کردم در اولی مستصحب ما حکم شرعیه، حکم شرعی در اختیار خود شارعه، درسته؟ در نتیجه هر اثری داشته باشه این حکم شرعی که در اختیار شارعه بار میشه، البته اونم همه آثارش بار نمیشه، ولی همون آثار شرعی و عقلی و عادی مترتب میشه. فقط چیزایی مثل مقارنات امثال اونها بار نمیشه که. این یکی مستصحب ما موضوع این موضوع در اختیار شارعه که نیست، این موضوع امر خارجی است، منتها نهایت امر اینه که شارعه میگه این متیقن که موضوع الان برات مشکوکه به منزله چیکارش کن؟ منزله متیقنش کن. یعنی چه؟ یعنی اون آثاریش که در دست من، خود موضوع که دست شارعه خارجه، خود موضوع دست شارعه خارجه، میتونه بگه که این مشکوک به منزله متیقنه، اون وقت اون آثارش که در اختیار منه مترتب کن، بعد آثار شرعی در دست شارعه، نه چیز دیگه. در اولی که مستصحب ما حکم شرعی، حکم شرعی در اختیار شارعه. خوب ملاحظه فرمودید، وقتی در اختیار شارعه بود تمام احکامش مترتب میشه، ولی این یکی که در اختیار شارعه که نیست، درست شد؟ وقتی از اختیار شارعه خارج شد، دستور لا تنقض رو صادر میکنه، دستور لا تنقض در محدوده کار شارعه میشه. ملاحظه فرمودید؟ خب حالا مسائل ریزی هم در متن کتاب وجود دارد که ما یواش یواش اونا رو میخونیم و توضیح میدیم خدمت شما، عبارت رو دقت کنید. ما گفتیم مستصحب ما یا حکم شرعی است یا غیر حکم شرعی. در جلسه گذشته گفتیم که اگر مستصحب ما حکم شرعی باشه، مثلا فرض کنید که نماز جمعه مثلا فرض کنید باشه، این وجوب نماز جمعه که استصحابش کردیم هر اثری که داشت این آثارش مترتب میشه، آثار مورد بحث ما کردن داریم بحثش میکنیم، اینا مترتب میشه، آثار شرعی با واسطه بدون واسطه عقلی عادی هر اثری داشت اینا بار میشوند.
مثلا با واسطه در نماز جمعه
مثلا فرض کنید که یه نفر بگه خدای اگر نماز جمعه واجب بود که من بتونم نماز جمعه رو بخونم روزانه یک درهم صدقه بدم. خب وقتی که وجوب ارخ نماز جمعه رو با استصحاب ثابت کردیم، وجوب صدقه هم برای این شخصی میشه؟ واجب میشه.
ملزومات
چی؟
ملزومات
چی؟
لازم ملزوم و مقارنات.
خب پس من باید از نو از اول متن بالایی رو بخونم خدمت شما که اینها رو توضیح بدم خدمتتون. خب بله، بله. و ان کان من غیرها، درسته؟ از اینجا بود دیگه. و ان کان من غیرها، ولی اگر مستصحب ما غیر از آن باشد، غیر از آن چیه؟ آفرین، غیر از احکام شرعیه. ضمیر ان کان میخوره به مستصحب، غیرهاش هاش هم که میخوره به احکام شرعیه. ولی اگر چنانچه مستصحب ما غیر از احکام شرعیه باشد، درس قبلی این بود که اگر مستصحب ما حکم شرعی باشد که گفتیم، ولی اگر باشد مستصحب ما غیر از احکام شرعیه. خب در اینجا چی ثابت میشه؟ فل مجعول و فی زمان شک هی لوازمه الشرعیه. پس اونی که جعل میشه در زمان شک، هی این مجعول لوازم شرعیه هستند، آثار شرعی هستند، نه چیزی دیگر. تازه اون هم اون آثار شرعی چیه؟ بدون واسطه هست، فقط اون آثار شرعی بدون واسطه بار میشه. چرا
با واسطه اون خلاصه جوری دفعه شرعی داره؟
چی؟ حالا اگر با حوصله باشه تو انقل بیشتری مسئله روشن میشه. اونی که بار میشه لوازم و آثار شرعیه بیواسطه است. ولی دیگه آثار عادیه و عقلیه و با شرعیه با واسطه دیگه بار نمیشه. دون العقلیه، آثار عقلی دیگه بار نمیشه. مثلا فرض کنید که مستذهب ما فرض کردیم که دیگه حکم شرعی نیست، غیر حکم شرعیه، موضوعه. مثلا استصحاب میکنیم حیات زید را، این استصحاب کنیم حیات زید را، اثر عقلی داره یا اثر عادی داره یا اثر شرعی داره. اثر عقلی چیه؟ مثلا ساکن بودن یا متحرک بودن زیده، یا احتیاج به حیز و مکان داشتن زیده، اینی اثر عقلی. اثر عادی چیه؟ رشد و نموه. اثر شرعی چیه؟ وجوب نفقه است. اونی که فقط و فقط بار میشه وجوب نفقه است، اثر شرعیه بیواسطه. ولی دیگه متحرک و ساکن بودن و نمو بودن اینا هم لازماش هستن، ولی اینا از دست شرعی هستن خارجن، بار نمیشن. هی لوازمه شرعیه دون العقلیه، فقط لوازم و آثار شرعیه بدون واسطه بار میشوند، نه عقلیه، عقلیه بار نمیشه. ول عادیه، عادیه هم بار نمیشه. مثالش رو گفتم خدمتتون برای مثال عادی، مثل نمو. و دون ملزومهی شرعن، ملزوم شرعیش هم بار نمیشه. مثلا فرض کنید که، خب دقت کنید، ما با یک مایعی وضو میگیریم. مثال برای ملزوم میخوام بزنم ها، ما با یک مایعی وضو میگیریم، وقتی که با این مایع وضو گرفتیم این مایع مردد بود بین آب و بول، بین آب و یک مایع نجس جلو هرچی ماد باشه. وقتی وضو گرفتیم دو نوع شک برای ما حاصل میشه. یک، آیا با این وضو طهارت حاصل شد و اعضاء وضو پاکند؟ این یک. دوم، آیا همچنان طهارت نجاست باطنی باقی است و اعضای ما نجس شد؟ و دو نوع شکه. وقتی دو نوع شک بود دو تا استصحاب هم میتونیم بیاری کنیم، استصحاب نجاست، نجاست باطنی، و استصحاب خبث، نجاست ظاهری. دوم، استصحاب طهارت، طهارت باطنی و طهارت اعضا. خب حالا هر کدوم از این دوتا ها یک ملزومی دارند، درسته؟ اگر ما استصحاب کردیم اولی را، استصحاب کردیم مثلا بقاء نجاست باطنی را و بقاء نجاست خبثی را، ظاهری را، در اینجا معناش اینه که اون مایع بول بوده، درسته؟ وقتی ما استصحاب کردیم که همچنان نجاست باطنی هست و اعضای ما نجسه، معناش اینه که اون مایع چی بوده؟ بول بوده. ولی اگر استصحاب کردیم دومی را که طهارت باشه، گفتیم هم طهارت باطنی حاصله و هم اعضای وضو پاکند، معناش اینه که اون مایعی که ما وضو گرفتیم با چی بوده؟ آب بوده. خب حالا ما با این استصحاب آب بودن یا بول بودن را اثبات میکنیم؟ با این استصحابی که ما انجام میدیم، حالا یا طهارت باشه یا نجاست، میتونیم ثابت کنیم پس این مایع هم عرض کنم بول هست یا آب هست؟ واقعیت خاری که با استصحاب ما اثبات نمیشه، درسته؟ لذا ملزومات قابل اثبات نیستن. ملاحظه کنید، بله. و دون ملزومهی شرعیان کان او غیره، ملزوم این مستصحب ما اثبات نمیشه. حالا این ملزوم میخواد شرعی باشه یا میخواد غیر شرعی باشه فرق نمی کنه، ملزومش هرچه که باشه قابل اثبات نیست. چیزی دیگه باشه، عقلی باشه، عرفی باشه، هر چی میخواد باشه، اون قابل اثبات نخواهد بود.
شرطیش
با واسطه باشه، فرق نمی کنه. نه دیگه اینجا با واسطه بی واسطه نداریم، اون با واسطه بی واسطه مال خود مستصحبه، نه مال ملزوم. ما کاری به ملزوم میگیم، ملزوم مترتب نمیشه، درست شد؟ حالا این ملزوم که مترتب نمیشه میخواد شرعی باشه یا غیر شرعی باشه؟ شرعی باشه که مثالش این بود، غیر شرعی باشه از عرفی باشه و عادی باشه، هیچ کدوم از اینا مترتب نمیشه. حالا برفرض اون ملزوم شرعی هم خودش میخواد با واسطه باشه یا بی واسطه اگر داشته باشه، اونم بار نمیشه. چون وقتی که ملزوم شرعی بی واسطه بدون واسطه مترتب نشد، اونم به طریقه اولا مترتب نمیشه. میفرماد که ملزوم این مستصحب میخواد شرعی باشد ملزوم یا غیر شرعی باشد، مترتب نمیشه. دون ما هو ملازمون معهو، و همچنین چیزی که ملازم با این مستصحب هست اون هم مترتب نمیشه. مثلا فرض کنید عنوان ملازم رو بگیم، فرض کنید که ما میخوایم استصحاب کنیم حیات زید را، درسته؟ یا استصحاب کنیم بله رشد جسمانی زید را، این رو بگیم استصحاب کنیم رشد جسمانی زید را، این رشد جسمانی زید عرض کنم خدمت شما مستصحب ماست. یک یک ملازم داره این رشد جسمانی، این ملازم چیه؟ فرض کنید که رشد فکریه، این رشد فکری همراه با رشد جسمانیه، درسته؟ ولی هیچ کدوم لازم و ملزم هم دیگه که نیستن، بلکه این رشد جسمانی با رشد فکری هر دوتا ملزوم هم هستند، ولی دوتاشون لازمیه چیز دیگری هستند. خب دقت کنید، در اینجا حیات زیده دوتا لازم داره، حیات زید دوتا لازم داره، یک رشد جسمانی، کسی که زنده باشه رشد جسمانی هم داره، دوم رشد فکری. این رشد جسمانی و رشد فکری لازم و ملزوم هم دیگه نیستن، ولی ملازم هم دیگه هستند، هر دوتاشون همراهند. هر دوتاشون که ملازمند لازمه چه چیز هستن؟ ملزومشون چیه؟ حیات زیده، بارک الله، حیات زیده. در اینجا اگر ما استصحاب کردیم حیات را، آیا رشد جسمانی، رشد عقلانی و فکری مترتب می شود یا نه؟ این قبلی بود که ملزوم بود، گفتیم نه خیر مترتب نمی شه، درست شد؟ حالا اگر اومدیم یکی از این رشد جسمانی یا رشد فکری را استصحاب کردیم، دیگه کار به حیات نداشته باشیم، بیام رشد جسمانی را که ملازم با حیاته استصحابش کنیم، مستصحب ما بشه، آیا رشد فکریش هم استصحاب میشه؟ نمیشه. خوب ملاحظه فرمودید، این رشد عقلانی و فکری عرض کنم ملازم با رشد جسمانیش. ما اگر خود رشد جسمانی اثر شرعی داشته باشه بار میشه، و الا اثر غیر شرعیش مثل رشد فکری هرگز مترتب نمیشه، چون ربطی به شارع ودا نداره، چون موضوع، چون مستصحب ما موضوعه که ربطی به شارع نداره. و دون ما هو ملازمون معه، و همچنین چیزی که ملازم با مستصحبه اون هم مترتب نمیشه، درست شد؟ خب ملازم مترتب نمیشه، که ملازم و مستصحب ما هر دوتا لملزوم ثالثن، لازمه ملزوم سومی است. تو این مثالی که گفتیم ملزوم سوم، ملزوم ها چیه؟ نه، حیات بود. آفرین، ملزوم حیات بود. دو تا لازمه داشت، یکی رشد جسمانی، یکی رشد فکری. ما نیومدیم حیات رو استصحاب کنیم تا این دوتا رو بار کنیم که میشه به قبلی. اومدیم رشد جسمانی را استصحاب کردیم. این رشد جسمانی یه ملازمی داره، اون رشد فکریه، اون بار نمیشه. پس بنابراین نه احکام شرعیه با واسطه بار میشوند، نه ملزومات بار میشوند، نه عرض کنم خدمت شما ملازم بار ملازمات بار میشوند. هیچ کدوم از اینا مترتب نیشه. چرا؟ چون مستصحب ما موضوعی است نه حکم شرعی. وقتی که موضوع است نه حکم شرعی، شارع اگر دستور میده که آثار رو بار کن، آثار رو در محدوده خودش میگه بار کن. فرق داره با اون اولی. اولی مستصحب ما حکم شرعی بود، اختیاری در دست خود شارع بود، لذا تمام آثار بر این حکم شرعی در اختیار شارع بار میشود. ولی اینجا مستصحب ما موضوع خارج از دست شارعه. وقتی که خارج از دست شارعه، یک امر واقعی است، به گفته شارع امر واقعی عوض نمیشه، درسته؟ اگر رشد عقلانی داره که داره، نداره هم که نداره، شارع بگه که اون که بار نمیشه، درسته؟ لذا شارع اونی که در اختیارشه میتونه بگه بر این موضوع خارجی بار کن. چی در اختیارشه؟ احکام شرعیه بدون واسطه، لذا میگه اینا بار بشن. خب عبارت ملاحظه کنید. پس بنابر این دیگه اونجایی که مستصحب ما موضوع خارجی باشد، فقط و فقط حکم شرعی بی واسطه بار میشه، هیچی دیگه بار نمیشه. این قلتی در اینجا پیش میاد. در اینجا شما مگر نمیگید که شارع گفته تنزیل کن مشکوک را به منزله متیقن؟ قبول داریم فقط حکم شرعی در اختیار شارعه، دیگه ما بقی آثار در اختیار شارعه نیستن، مترتب نمیشون، ما قبول داریم. ولی همونی که در اختیار شارعه که حکم شرعی باشه، اون مطلقه. شارعه که میگه لا تنقذ الیقین بشکه، این مطلقه، هم شامل حکم شرعی با واسطه، هم شامل حکم شرعی بدون واسطه. تو چرا منحصرش میکنی به حکم شرعی بدون واسطه؟ ملاحظه کنید. بله، اون مطلب قبلیشو من بخونم خدمت شما تا برای سر انقال. ولعل هازا هو المراد بمشتهر على السنت اهل العصر من نفی الاصول المثبته. شاید این یعنی کدوم؟ مترتب نشدن آثار عقلی، آثار عادی، آثار شرعی با واسطه بر مستصحب، مترتب نشدن آثار عقلی و عادی و شرعی با واسطه بر مستصحب، این مراد باشد به اون مطلبی که مشهور است بر سر زبانهای اهل عصر. اهل عصر منظور شیخ انصاریه. اون چیه؟ من نفی الاصول المثبته، اون اینه که نفی کردن اصول مثبته را، گفتن استصحاب جایی که بخواد آثار عقلی عادی شرعی با واسطه را اثبات بکنه حجت نیست. مراد اونا که میگن اصول مثبته حجت نیست و نفی شده اینه.
ما هشتا را گفت میگه اینا لازم اخلی دارن، چطور الان اشاره میکنه به دو تاشون؟
کجا هشتا؟
مثلا ما گفتیم در ملزومات در مخاربات
شیشتا
حالا کنن با ایت تاش هشتا
در دیگه هم اونو هستیم شیشتا هم جز هم دو تاش
خب دو تاش
ملزومات مخاربات هستم
کجا؟
مثلا ما گفتیم در
متن رو نگاه کن تو مد کجا هست؟
این الان گفتیم
کجا؟
من
میدونم اونی که در متن هست شما بگو. خب توی متن چی وجود داره؟ ملزومات، آفرین، آثار عقلی، آثار عادی، امثال اینها وجود داره دیگه. مقارن
اونم اصل اخلاقی دارم.
خب بله.
اصل مثبت. چرا اونا چرا میگه؟
چرا اونا هم گفته دیگه؟
یعنی خب اینا ببینید خب
همه رو گفته، گفته آثار عقلی آثار عادی، درست شد؟ اما از این که عرض کنم خدمت شما، بله ملزومات میخواد باشه، میخواد ملازمات باشه، میخواد هر چی میخواد از اینا باشه که مرحوم شیخ ذکر کرده، بحثی از مقارنات امثال اینا اصلا شیخ ذکر نکرده. چرا؟ چون مقارنات ربطی به ما نداره. چه ربطی داره به بحث مستصحب ما؟ اونی که ربط داره به مستصحب باید مطرحش بکنیم. حالا یه چیزی بر حسب اتفاق عرض کنم خدمت شما با چیز اتفاق بیفته، عرض کنم که این ربطی نداره. مثلا فرض کنید که دقت کنید جا ما شک میکنیم راجع به حیات زید، نمیدونیم زید زنده است یا نه، درست شد؟ خب ما اگر استصحاب کردیم حیات زید را، فرض کنید قبلش ما علم اجمالی داریم یا زید مرده یا عمرو مرده، یا زید مرده یا عمرو مرده. خب حالا زید رفته بود مدتی مسافرت، هر شک کردیم که زید زنده است یا نه، ما استصحاب کردیم حیات زید را، میتونیم چیز کنیم اثبات کنیم مرگ عمرو را؟ ممکنه مرده باشه، ممکنه هم نه اتفاقا زنده باشه. اینا مقارنا، اینا اتفاقیات هست، اینا ربطی بله بله. اونا در هر صورت ارتباطی با مستصحب ما ابدا نداره، اونی که ارتباط داره همین ها بود که عرض کردیم خدمت شما. میفرماد شاید هازا مترتب نشدن آثار عقلی عادی و شرعی با واسطه، اینا مترتب نشدن، این مراد اون مطلبی است که مشهور شده بر سر زبان‌های اهل عصر که نفی کردن اصول مثبت را. منظور این از اینه اصول مثبت حجت نیست، یعنی همین، یعنی آثار عقلی عادی شرعی با واسطه بار نشه، منظور اینه. نه اونجا که موضوع باشه، فقط ما درستان اونجایی که مستذب ما موضوع باشه، منظور اینه. فیوریدون بهی، حالا خودت داره توضیح میده، فیوریدون بهی ان الاصل لا یثبت امرن فی الخارجه، اراده کردن بهی به این مطلبی که به این نفی اصل مثبته، اراده کردن به این نفی اصل مثبته این مطلب را، منظورشون اینه که اصل هرگز اثبات نمی کند یک امری را در خارج که از تحت اختیار شارع خارجه، درست شد؟ تو اثبات بکنی حیات زید را، نمیتونی از نظر شارع نتیجه بگیری، پس در حال رشده، ربطی به شارع نداره، ممکنه در حال رشد باشه، ممکنه در حال رشد نباشه، رشد بودنش رشد نبودنش اون ربطی به شارع نیست، خارج اختیار شارعه. منظور اینه که این اصل و این استصحاب هرگز اثبات نمی کند یک امری را که در خارجه و از دست شارع خارجه بیرونه، حتی یترتب علیه حکمه شرعی، تا مترتب بشود بر اون امری که خارج دست شارعه حکم شرعی است. پس چیه؟ بل معداه امر شارع بالعمله اتعلا طبق مجراه شرعن، بلکه معدای اصل اینه که عم میکنه شارع به عمل کردن بر طبق مجرای اون اصل شرعن. یعنی چی؟ یعنی اصل ما هر اثر شرعی داشت اونو مترتب کن، دیگه نمیتونی اونی که خارج از دست شارعه مترتبش کنی. حیات زید هر اثر شرعی داشت بارش کن، اثر غیر شرعی هم داره حیات زید، چیه؟ نمو بشه، ولی اون نمو که خارج از دست شارعه، شارع نمیتونه بگه اینی که خارج از دست منه مترتبش کن. فان قلت، مستشکل میگه خیلی خوب، ما میگیم اونی که در دست شارعه باید مترتب بشه که چیه؟ آثار شرعیه. ولی این آثار شرعی دو قسمه، با واسطه و بی واسطه. شما چرا میگی فقط بی واسطه بار بشه؟ با واسطه هم باید بار بشه. فان قلت الظاهر من الاخبار وجوب ان يعمل الشاك عمل المتيقن بان يفرز نفسه متيقنا و یعمل کل عمل ینشأ من تیقنه بذلک المشکوک. ظاهر از اخبار استصحاب که میگه لا تنقضوا الیقین بشک، واجب است عمل کند شخص شاک عمل شخص متیقن را، متیقن واجب است عمل کند شاک عمل شخص متیقن را، متیقن را. یعنی چطوری؟ یعنی خودش را در حینی که شک فرض کنه متیقنه. خب اگر واقعا متیقن بود چکار میکرد؟ الان که شاکم همون کار را انجام بده. و عمل کند هر عملی که نشأت میگیرد از یقینش، عمل کنه به چی؟ به ذالک المشکوک، به اون مشکوک. سواء کان ترتبه علیه بلا واسطتن او به واسطتن، مساویس مترتب شدن اون اثر بر اون متیقن با واسطه باشه، بدون واسطه باشه یا با واسطه باشه، دیگه فرقی نمی کند. مثلا حیات زید، خوب دقت کنه، حیات زید ممکنه دو اثر شرعی داشته باشه. یک وجوب نفقه، وجوب نفقه مستقیم میره رو عنوان حیات، حیات زید درست شد. یه اثر شرعی با واسطه هم ممکنه داشته باشه، خانوادش نذر کرده چنانچه زید چنانچه در حال رشد باشه من یه صدقه، یه درهم صدقه بدم. خب ما استصحاب کردیم حیات زید را، لازمه عقلی چیه؟ نموه. بر این عنوان نمو وجوب صدقه بار میشه. شارع میگه لا در لا تنقض، میگه آثار شرعی رو بار کن مطلقه، چه آثار شرعی با واسطه چه آثار شرعی بدون واسطه. شما چرا میگید فقط اثر شرعی بدون واسطه بار میشه؟ مساویس اون مترتب شدن اثر شرعی بر اون متیقن ما و بر اون مستصحب ما بدون واسطه باشه یا به واسطه امر عادی یا عقلی باشه، که مترتبون علی ذلک المتیقن، که مترتب بر اون متیقن میشه، مثل حیات زید. خب پس دیگه آثار شرعی دوتاش مترتب میشه، با واسطه بدون واسطه. قلت الواجب علی الشاک عمل المتیقن بالمستصحب من حیث و تیقنه به، اونی که بر شاک واجبه اینی که باید عمل کنه عمل شخص متیقن، کسی که یقین دارد به مستصحب، بالاش بنویسید مثل حیات زید. اونی که بر شاک واجبه اینی که باید عمل متیقن کنه، کسی که یقین داره به مستصحب که حیات زید باشه. من حیث و تیقنی به، از اون جهتی که یقین دارد متیقن به به مستصحب. و اما ما یجب علیه من حیث و تیقنهی به امر یلازم و ذلک المتیقن عقلا او عادتا فلا یجب علیه. خوب دقت کنید، وقتی میگن آقا مستصحب تو حیات زید است، آثار حیات رو بار کن. خب آثار حیات، خود حیات چه آثاری داره؟ آثار شرعیش وجوب نفقه است. اگر وجوب صدقه بار بشه، وجوب صدقه که بر این متیقن ما بار نمیشه، بر یک عنوان دیگری بار میشه. عنوان دیگر چیه؟ نمو بارک الله. اون نمو ملازمه با چیه؟ حیاته، ملازمه حیاته، چون لازمه حیاتی چیه؟ نموه. وجوب صدقه بار میشه بر یک عنوانی که این عنوان لازمه چیه؟ حیاته. خوشاره گفت که آثار متیقن رو بار کن، نه آثاری که مال یک عنوان است که اون عنوان لازمه مستصحب ما، اونه که نگفته، درسته؟ لذا وجوب صدقه که میره روی نمو که بره روی حیات، شاره نظری به اون نداره، اصلا نمیشه نظر داشته باشه. چرا؟ چون اون عنوان باید استصحاب بشه، اون عنوان نمو، عذر میخوام گفتم استصحاب بشه، اون عنوان نمو زمانی وجوب صدقه برش مترتب بشه که اول اثبات بشه، یا بلوجدان باید اون عنوان نمو اثبات بشه، یا به وسیله تنزیل و جعل و استصحاب امثال اینها. بلوجدان که نمو برای ما اثبات نشده، چون اگر نمو بلوجدان برای ما ثابت بود معناش اینه که حیات داره زید، در حالی که ما در حیات چی؟ مشکوکیم. پس در نمو بشم مشکوکه. بخوایم استصحابش کنیم، استصحابش کنیم که در اینجا استصحاب معنا نداره. چرا؟ چون شارع گفت حیات رو استصحاب کن، نمیگفت نمو رو استصحاب کن. گفت اونی که تو بهش یقین داشتی الان شک داری، همون رو استصحاب کن. ما به نمو یقین داشتیم یا به استصحاب؟ بحثمون چیه؟ حیات یا نموه؟ حیاته. حیات ما متیقن ما بود، آثار رو بر خود حیات بار میکردیم. الان که حیات مشکوکه، همون رو با دستور کاری به نمو اصلا ما نداریم. پس اون اثر شرعی با واسطه هم کاری بهش نداریم، زبار نمیشه. و ملاحظه کنید میفرم قلت الواجب علی شاک عمل المتیقن بالمستصحب من حیث تیقنه به. اونی که واجب است بر شخص شاک اینی که باید عمل کنه، عمل متیقن رو بکنه، کسی که یقین داره به مستصحب مثل حیات، از حیث اینی که یقین دارد متیقن به به مستصحب. و اما ما یجب علیه من حیث تیقنه به امر یلازم ذلک المتیقن، ذلک المتیقن عقلا او عادتا فلا یجب علیه. اما ما اون آثاری که واجب است بر او متیقن از حیث یقین پیدا کردن متیقن به یک امری که بالا این امر بنویسید مثلا نموه، از حیث یقین اون متیقن به یک امری که مثل نموه، که اون امر لازمه اون متیقن هست. مثال متیقن چی بود؟ حیات بود باریک الله. این نموی که لازمه اون متیقن و حیاته، حالا یا لازمه عقلیش میخواد باشه یا لازمه عادیش، فلا یجب علیه، این اثر واجب نیست بر شخص متیقن. چرا؟ لأن وجوبه علیه یتوقف على وجود واقعی لذلك الامر العقلی او العادی او وجود جعلی. به خاطر اینکه وجوب اون اثر با واسطه علیه بر این شخص متیقن متوقف است بر وجود واقعی نموه اون عنوان، اون عنوان ملازم. به خاطر اینکه وجوب اون اثر بر این شخص متیقن متوقف است بر وجود واقعی اون امر مثل نموه، حالا اون امر عقلی مورد باشه یا عادی، وجود واقعیش. خب وجود واقعی داره نداره؟ وجود واقعی نداره. نمو وجود واقعی نداره. چرا نداره؟ چون اگر داشت ما باش یقین داشتیم که الان مشکوک نبود. پس بالوجدان ما یقین به این نداریم. منتها تنزیلی و جعلی شارع گفته نمو را یا حیات را استصحاب کنید. شارع گفته حیات را، چون اون متیقن ما حیات بود. یا وجود جعلی باید باشه، وجود جعلی هم وجود استصحابی رو میگن ها. به ان یقع موردن لجعل شارعه حتی یرجع جعله الغیر المعقول الى جعل احکام شرعیه، یا باید اون وجود نمو باید وجود جعلی و استصحابی اثبات بشه. یعنی چطوری؟ یعنی واقع بشود مورد جعل و استصحاب شارع تا برگشته شود جعلش که غیر معقوله، برگشته شد به جعل احکامش. خود نمو وقتی که قابل جعل نباشه، خود به خود آثار شعرش هم قابل جعل نمی شوند، لذا احکامش مترتب نمی شوند. و حیث و فرز اینجا بسیار بسیار مهمه ها، هم انقلت هم قلتش بسیار اهمیت داره. و حیث و فرز عدم الوجود الواقعی و الجعلی لذلک الامر، و چون فرض کردیم که دیگه وجود واقعی برای این امر برای این نمو وجود نداره. چرا وجود واقعی وجود نداره؟ آفرین، چون اگر وجود واقعی بود که ما شک نداشتیم درش. وجود جعلی هم وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ چون فرض اینه که شارع گفت حیات رو استصحاب کن نه نمورا، پس وجود جعلی و استصحابی هم نداره. خب حالا شک میکنیم نمو هست یا نمو نیست. نمو جزء حوادثه، وقتی جزء حوادث بود اصل عدمه، اصل عدمه نمو است. وقتی از عدم نمو شد دیگه احکامی هم در کار. صلی الله علی محمد و آل محمد.